السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین. عرض شد که بر اساس آیات قرآن همه انبیا و پیامبران الهی یک سخن بیشتر نداشتن، برای همین ما پیامبران الهی داریم ولی ادیان الهی نداریم. یک دین بیشتر وجود نداره. همه پیامبران الهی آمدند و یک سخن بیشتر نداشتند. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. همه گفتند اون یه دینی که خداوند برای شما تعیین کرده، اون دین رو به پا بدارید و اختلاف نکنید، پراکنده نشید. اون دین هم دین اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام هم یعنی تسلیم حق بودن، از ریشه سل در مقابل حربه. هر کسی که در مقابل حق سلم باشه، یعنی تسلیم باشه، تابع بیچون و چرا باشه، این تابع دین خداست. و اگر کسی به جنگ حق برود و دوگانگی و اختلاف ایجاد کند، این مسلمان نیست به معنای واقعی کلمه و ایجاد اختلاف میکنه در میان مسلمانان. تنها علتش هم و جامع همه انگیزه ها هم بغی بود، طبق چهار آیه قرآن. جهل مایه بدبختی بشر نیست، بغی مایه بدبختیه. چون جهل رو میشه درمان کرد، ولی با بغی به عنوان یک درد بی درمان انسان نمیدونه چی کار کنه. ممکن انسان عالم باشه، کمان که در اون چهار آیه داشت، عالمند، بینات الهی براشون قائم شده، میدونن حق با کیست، ولی چون بغی دارند، یعنی روحیه خود بر تربینی دارند و تفوق طلبی نسبت به دیگران میکنند، اینا دینشون رو از دست میدن، منجر به کفر میشه و جامعه اسلامی رو هم پاره پاره میکنند. به اصطلاحی که در تاریخ اسلام مشهوره، شق عصای مسلمین میکنند، پاره پاره میکنند جامعه رو. حتی اگر بدانند حق با کیست، بدترین نوع بقیه هم گفتیم سرکشی و خود برتربینی و سهم خواهی در برابر امام عدل، کسی که از جانب خداوند به عنوان حجت با برگزیده شده، انسان بخواد در مقابل او بیسته. این حالت بدترین حالت. این روحیه مایه هلاکته و انسان رو بالاخره به دره سقوط میکشانه، ولو اینکه سوابق خیلی درخشانی هم آدم داشته باشه. اصلا قرآن یه تعبیری داره از جانب دیگری. اون تعبیر خیلی تعبیر تکان دهنده است. در سوره قصص آیه 83 می‌فرماد تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این خانه آخرت، این سرای پایدار و این بهشت جاودان برای کسانی قرار داده شده که لا یریدون علوان فی الارض، اراده برتری در دنیا رو ندارن، در زمین فساد نمی کنن. نمیگه تلکت دار الاخره نجعلها للذین، این بهشت رو قرار دادیم برای کسانی که برتر نیستن. میگه لا یریدون علوان، روحیه برتری جویی ندارند. اونی که انسان رو بدبخت میکنه باغی و یاغی میکنه، فاسد و در آخر کافر میکنه انسان رو، اراده علوه، روحیه خود برتربینی و خود برترخواهیه، ولو در عملم فرصت ظهور و بروزی پیدا نکنه. نکته مهم آیه همینه. آخرت مال اون کسیه که در دنیا این روحیه رو نداشته باشه، دنبال خود بالا بردن نباشه. ممکنه در دنیا بالا هم بره ها، برتر هم بشه ها، اما اون روحیه رو اگه نداشته باشه عیبی نداره. از این ور اگر چنین روحیه‌ای داشته باشه، ولو تو دنیا یک مسکین فقیر بدبخت باشه، این به بهشت نمیرسه، این به فلاح و رستگاری نمیرسه. مهم اون روحیه است. اگر انسان یریدون علوان فی الارض باشه، یه همچین صفتی داشته باشه، یه همچین روحیه‌ای داشته باشه، این مانع عاقبت به خیریش میشه. ممکنه ابتدا در مسیر درستی هم واقع شده باشه، ولی بالاخره این روحیه یه جا انسانو میزنه زمین. تو 30 سالگی نشد 40 سالگی، نشد 50 و 60 سالگی، نشد 80 سالگی، بالاخره یه روزی این روحیه انسانو میزنه زمین. ولذا در تفسیر قمی که از تفاسیر معتبر ماست، یه روایت عجیبی در ذیل این آیه نقل شده. در اون روایت هست که وقتی امام صادق علیه السلام این آیه رو میخوندن، جعل یبکی، شروع میکردن به گریه کردن. های های می گریستند و یقول می فرمودند ذهبت والله الامانی و عند هذه الآیه، به خدا سوگند با آمدن این آیه همه آرزوهام از دست رفت، یعنی رسیدن به سرانجام نیکو و بهشت برین خیلی دشواره با این آیه. اگر طبق این آیه سرای آخرت مخصوص اون کسانی است که این رویه رو نداشته باشند، کار خیلی سخت، خیلی سخته، چون این روحیه رایجیه، کم میشه کسی رو پیدا کرد که این روحیه رو نداشته باشه. این روحیه مشکل ساز. مگه مشکل فرعون چی بود؟ فرعون قیافش با من و شما فرق میکرد؟ نه. چند تا دست و پا داشت؟ نه. فرعونم یه آدم معمولی مثل من و شما بود. مشکل فرعون رو اگر میخواید بدونید چی بود، قرآن میفهمد همین روحیه بود. انهو کان آلین من المصرفین، سوره دخان. مشکل فرعون این بود که آلین میخواست بالاتر از دیگران باشه، روحیه علو داشت، خیلی هم افراطی اسرافکارانه. فرعون مشکلش این بود، مشکل دیگه ای نداشت. برای همینه که میگفت انا ربکم، اونم نه انا ربکم، انا ربکم الاعلا، آلین من المصرفینش اینجا معلوم شد. این آیات پشت سر همه، سوره دخان. فرمود انهو کان آلین من المصرفین، بدجور خودشو بالا میدید و میخواست برتر از دیگران باشه، و برای همین هم میگفت انا ربکم الاعلا. خیلی ها در تاریخ میگفتن انا ربکم، اما اونی که میگو انا ربکم الاعلا، تازه اون خدا بزرگتره، منم، ای فرعون بود. فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، خدا هم به عذاب دنیا و آخرت گرفتارش کرد، خارش کرد در دنیا و میکند در آخرت. بعدش یه آیه داره، این آیه یعنی چی؟ فرمود ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، این آقای فرعون درس عبرته برای هر کسی که از عاقبت خودش میترسه. یعنی چی؟ یعنی خیال نکنید فرعون یه قول با شاخ و دومی بوده، یه استثنایی بوده، نه. فرعونم یه آدمی بود مثل آدمای دیگه، اونی که بدبختش کرد این روحیه بود، و به همین دلیل فرعون درس عبرت برای این کسی که از عاقبت خودش میخواد بترسه، یه درس عبرت. فرعون رو اون روحیه مشکل براش درست کرد و گرفتار نکال آخرت و دنیا شد. پس اونی که مایه هلاکت انسانه روحیه تفرعونه، نه فرعون بودن. شخص فرعون مهم نیست، روحیه تفرعونه که مهمه. وقت اگه این روحیه تو کسی باشه، ادعای فرعون بودن، ادعای خدا بودن طبیعی ازش بکنه، این روحیه مشکل سازه. میبینی هیچی هم نداره ها، خیلی هم بدبخته، ولی چون روی تفرعون داره خودشو بالا میکشه. بستگی به اون مجالی که پیدا میکنه. حالا فرعون مصر مجال پیدا کرد، گفت انا ربکم الاعلا. خیلی های دیگه هم تو تاریخ هستن تو دلشون میگن انا ربکم الاعلا، منتها فرصت پیدا نمیکنن، آب پیدا نمیکنن، ولی شناگر ماهری هن همشون. کی تونست ادعای خدایی بکنه و نکرد اون مهمه، کی تونست ادعای نبوت و پیامبری بکنه و نکرد اون مهمه. من اگر نمیکنم، چون اگه من ادعای خدایی و پیغمبری کنم همه بهم میخندن، میبینم قبول نمیکنن. اگر قبول بکنید و من این ادعا رو نکنم، اون معلوم میشه من آدم درستی هستم. و این بحثه ای اون روحیه داره، اون خصلت درونی داره که انسان منقاده یا نه، فرمان برداره یا گردن کشه. این روایت رو هممون شنیدیم، هممون، ولی فکر کردیم چرا؟ روایت به بیانهای متفاوته از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا یه بیانش رو من میخونم و الا شنیدید به بیانهای مختلف. میفرماید ما بین المسلم و بین الکافر الا ان یترک الصلاة الفریضة متعمدا. فاصله بین مسلمان و کافر زیاد نیست، به این اندازه است که عمدن نماز واجبش رو نخونه. من ترک الصلاة متعمدا فقط که عمدن نخونه. این قید عمدن مهمه ها، خیلی نماز نمیخونه کافر نیستن، اما اگر کسی عمدن نماز واجبش رو نمیخونه او یتهاونو بها، یا میدونه خدا نمازو چقدر مهم گرفته، این میگه نه بابا اهمیتی هم نداره. پیامبر میفرماد فرق بین مسلمان و کافر فقط همینه. چرا؟ چون مسلمان اونیه که تسلیمه، گفتی بخون چشم. کافر اونیه که گردنکشی میکنه، بغی میکنه، میگه حالا تو گفتی بخون، من نمیخونم. ترک از صلات متعمدن. این روایت یعنی چی؟ این روایات یعنی چی؟ این روایات فقط هم راجع به نماز نیست، راجع به زکات هم هست، راجع به روزه هم هست. مهم نیست راجع به چه عبادتی باشه، مهم اینه، این روایات اینو میخوان بگن. اگر روحیه فرمان برداری داشتی تو مسلمانی. ان الدین عند الله الاسلام. اگر روحیه فرمانبرداری نداشتی، مثلا نمازتو نخوندی، نمازو خوندی روزتو نگرفتی، روزتو گرفتی خمستو ندادی، یا هر دستور دیگه ایو، همه که یه گردنکشی کردی در برابر پروردگارت، دیگه مسلمان نیستی. اون دینی که همه انبیاء برای اون اومدن، اون دینو دیگه نداری. اینو خواهد بگیر. ولذا اهل فنش اینجوری نوشتن که یکی از اسرار عبادات از بین بردن همین روحیه تفرعونه. در مقابل روحیه تفرعون، روحیه تعبده. عبادت برای همینه، خدا میخواد ما رو حرف گوش کن بار بیاره، و الا خود نماز و خود روزه و خود پولی که ما به عنوان خود این برای خدا چی آخه؟ موضوعیتی نداره. او روحیه مهمه. اهل معرفت الله وقتی از اسرار عبادات بحث میکنن میگن یکی از اسرار عبادات همینه که آدم خودشو عادت بده به اینکه حرف گوش کن بشه، گرننگشی نکنه، آهسته آهسته این روحیه درش به وجود بیاد که سلم باشد، حرف گوش کن بشه. اگه این روحیه اومد پادشاهی سلیمان هم داشته باشی تو بنده خدایی، تو عاقبت به خیری. اگه این روحیه نیامد، روحیه تفرعون رو انسان داشت، خود بزرگ بین بود، هیچی هم نداره، یه فقیر گداست ولی بدبخت. اصلا ظاهر نشون نمیده که کدوما اهل حقن کدوم نیستن، چون بسته به اون روحیت. به قول امام رضوان الله علیه میفهمد گاهی یه زاهد عابدی بنده یه تسبیحشه، یه تسبیح بسته ای داره، یکی هم هست مثل سلیمان همه ی عالم زیر فرمانشه ولی بنده خداست. او روحیه مهمه. یه نامه ای امام رضوان الله علیه دارن به فرزندشون، خیلی نامه از این جهت منحصر به فرده. یه جمله ای هم هست الان میخونم براتون، فقط اینجا من دیدم. 20 سال این جمله منو سر کار گذاشته. نوشته پسرم نه گوشه‌گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت شاهد گسستن از حق. میزان در اعمال انگیزه های آنهاست. چه بسا عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس است و آن دام گستر با آنچه مناسب اوست، چون خودبینی و خودخواهی و غرور و عجب و بزرگبینی و تحقیر خلق الله و شرک خفی و امثال آنها او را از حق دور و به شرک می کشاند. عابد و زاهد رو داره میگه. و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیزه الهی به معدن قرب حق نائل می شود، چون داوود نبی و سلیمان پیامبر علیهم السلام و بالاتر و بالاتر چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلیفه بر حقش علی ابن ابی طالب علیه السلام و چون حضرت مهدی ارواح نال مقدم الفدا در عصر حکومت جهانیش. امیرالمومنین حاکم قطر عظیمی از عالم بود، بخش عظیمی از کره زمین زیر فرمانش بود، اما روحیه تفرعون نداشت، بنده خالص خدا بود. پس میزان عرفان و حرمان انگیزه است. هر قدر انگیزه ها به نور فطرت نزدیکتر باشند و از حجب حتی حجب نور وارسته تر به مبدع نور وابسته ترند، تا آنجا که سخن از وابستگی نیست کفر است. حالا نمیشه این رو توضیح بدی، کار من هم نیست. حالا این تیکه رو مد نظرم بود، دقت بفرمایید. نشته پسرم، از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است، شانه خالی مکن که تاخت و تاز شیطان در این میدان کمتر از میدان تاخت و تاز در بین مسئولین و دستندرکاران نیست و دست و پا برای به دست آوردن مقام هر چه باشد. این تیکش خیلی عجیبه، چه مقام معنوی و چه مادی مزن. مقام معنویش هم میگه نزن. چرا؟ یه سری داره بعدش اومده، میگه چون شیطان تا بفهمه تو دوست داری بری بالا از همین را وارد میشه. مگه اونایی که در مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه سرکشی کردن، بغی کردن، کفران نعمت خدا رو کردن، مگه اینا مشکلشون چی بود؟ مشکلی این بود چرا اون آره من نه؟ ولی بهانه درست کرده بودن، عذر و توجیه درست کرده بودن. مسعودی تو مروج الذهب میگه دوشنبه بود پیغمبر فوت کرد، همون دوشنبه سقیفه رو برپا کردن، سه شنبه امیرالمومنین دید اون طرف رو، بهش گفت مگه تو نمیتونی حق با منه؟ مگه تو نمیتونی پیغمبر من محسوب کرده؟ چی کاریه بوده کردی؟ گفت میدونم، اما ترسیدم اگر من خلافت رو قبول نکنم تفرقه پیدا شه. برعکس تفرقه ایجاد کرده به نام دوری از تفرقه، به نام خدمت به خلق خدا در مقابل او ایستاد. اونم کی؟ به تعبیر اون چارت آیه، من بعد ما جاءت هم البینات. دقیق می دونستن حق با کیه، اصلا شک و تردید نداشتن. منشأ کفر باطنی اونها جهل و تردید نبود، غرور و بغی بود، خود بزرگ بینی بود. تو همین خطبه شیخ شقیه شما نگاه کنید، می فهمد اما والله لقد تغمسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. خدا قسم میدونست که حق حق منه، باز رفت پیراهن خلافت رو تنش کرد. بعد داستانش رو نقل میکنه، میگه این سرکشی ادامه پیدا کرد تا مرد در اون حالت. وقتی هم مرد، مزل اول لسبیله فعدلا بها الى فلانون، به عنوان رشوه و دست درد نکنی این حکومت رو داد دست دومی و باز میدونست که حق با منه. ولی روی اون روحیه‌ای که داشتن، سیرها فی حوزتن خشناء یغلظ کلمها، حکومت مسلمانان رو داد دست یه آدم خشن بی ادب که نمیشد باش حرف زد، هی اشکال، هی اشتباه، هی انحراف، تا اینم از دنیا رفت. اینم از دنیا رفت، خلافت رو گذاشت به ظاهر در اختیار یک گروه شیش نفره، منم کرد جز به اونا. از این دیگه معلوم حضرت علی خیلی دردش اومده. این یکی فرمود که آخه بابا فیال الله و شورا، شما رو به خدا، آخه من و اونا، یکی اونا یکی من، متع ترز الریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرنا الى هذه النظر. من با اون بزرگاتون قابل مقایسه نبودم. حالا من آوردید با سعد ابن عباده و اینا، میگید حالا بین اینا یکی انتخاب کنیم، در حالی که میدونید حق با کیه. میدونی مشکل نیست. تا اینم گرفتار شد، مردم اومدن همه گفتن آقا ما اشتباه کردیم ببخشید. حضرت گفت نمیخوام. نه آقا باید بیای. با اون کیفیت بیعت کردن. و اون فلم مانحذ تو بالامر، وقتی به زور قبول کردم دوباره نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصد آخر. هر کسی یه طرف باز شاخشونه کشید. باز در مقابل من ایستادن. چرا؟ که انهم لم یسمع الله سبحانه و یقول، مثل که این آیه رو نشنیده بودن. امیرالمومنین می فرماد مثل که این آیه رو نشنیده بودن. کدوم آیه؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. برش کردن به هم آیه، مثل که این آیه رو نشنیده بودن. هفته شنده بودن ها، بلا والله لقد سمعوها، به خدا قسم آیه رو شنده بودن و وعوها فهمیده بودن. ولیکن حلیت دنیا فی اعیونهم و راقهم زبر و جاولی، گرفتار چرب و شیرین دنیا شدن، زرق و برق دنیا رو میخواستن، اراده علو و برتری داشتن. این روحیه ممکنه به رغم اینکه انسان میدونه حق با کیه، آدم یه کارو کنه که بایسته در مقابل حجت معصوم خدا. دیگران که تکلیفشون معلومه، حجت معصوم. خطبه 162 میگه در بهبوهه جنگ صفین، یکی آمد از امیرالمومنین فرمود کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق بهی، چجوری شد شما رو از خلافت گذاشتن کنار در حالی که معلوم بود آخه شما شایسته ترید، حق با شماست. حضرت فرمود اما الاستبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبا و الاشدون بالرسول نوطن، با این که ما نسبمون بالاتر بود، نزدیکیمون به پیامبر بیشتر بود، اومدن این حق رو از ما قصب کردند و گرفتن. فانها کانت اثره، به خاطر خود برتربینیشون بود، خواستن بگن مال ما باشه، سهم خواهی کردن. شحت علیها نفوس و قوم و سخرت انها نفوس و آخرین، اونا خودکشی کردن برای رسیدن به این پست، یکی هم چشم پوشی کرد از این پست. خودشو داره میگه به خاطر یه هدف بالاتر. پس میدونستن حق با کیه، باقی بودن. من یه چیزی دیدم، فقط یه کسی مثل صاحب جواهر میتونه یه همچین فتوایی بده، فقط صاحب جواهر ازش برمیاد، یه همچین مردی، یه همچین فقیه فخلی میتونه یه حرف بزنه. چون تو کتاب جهاد در باب جهاد با بغات به اینجا که میرسه، صاحب جواهر ها میگه و یخطر فی البال ان علی علیه السلام کان یجوز له قتل الجمیع الا خواص شیعته. من به ذهنم اینجوری میرسه امیرالمومنین حق داشت همشون از دم شمشیر بگذرونه، به جز اون 3-4 نفری که باقی مونده بودن، چون همه اینا باقی بودن طبق این ادله‌ای که براتون بحث کردم جنگ با وقات واجبه. امیرالمومنین میتونست این کارو کنه، مانع بود، مصلحت بالاتری بود که با اونا نجنگید، نخواست بجنگه، و الا سزاوار همشون به خاطر این بغی و اختلافی که به وجود آوردن مرد بود، قتل بود. خدا امیرالمومنین میفرماد در نهج البلاغه، میفرماد ان افضل الجهاد جهادکم، با شماها جنگیدن، قاستین و ناکسین و مارقین رو میگفت، گفت با شماها جنگیدن نه اینکه جهاده، بلکه بالاترین جهاده. دشمنو که آدم میدونه کیه، از روم اومده کافره، تو خنجر از پشت زدی. ان افضل الجهاد جهادکم و افضل الشهداء من قتلتمو، بالاترین شهید اون شهیدی که دست شما مسلمانای باقی کشته بشه. فعملوا ما انتم عاملون فیوم القیامت یخسر المبتلون، هر کار دلتون میخواد بکنید ولی بدونید قیامتی هم هست. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. امام باقر علیه السلام فرمود اما انهم اعظم جرما ممن هارب رسول الله، باور کنید که جرم اینا که در مقابل امیرالمومنین ایستادن از جرم اونایی که به جنگ پیغمبر رفتن بالاتره. امام باقر فرمود قیل له و کیف ذلک یا ابن رسول الله، پرسیدن آ چطور جرم اینا، چطور جرم جنگ با علی بیشتر از جرم جنگ با پیامبره؟ قال امام باقر علیه السلام پاسخ داد اولئک کانوا اهل جاهلیه، اونا که اسمشون روشون بود اهل جاهلیت بودن، و هؤلاء قرأوا القرآن، اینا میگفتن ما جز قرآن جز کتاب وحییم، و عرفوا اهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة، این کارایی که کردن بعد از اونی بود که میدونستن حق با کیه، مشکلشون اینجا بود، جرمشون بیشتره، جرمشون بالاتره. نه در امیرالمومنین شک داشتن، نه در فاطمه زهرا صلوات الله علیها شک نداشتن، هیچ بهانه می آوردن شک نداشتن. یکی از کتاب‌های مهم اهل سنت مستدرک حاکمه، ابن طاووس میگه این حاکم کان من اعیان اهل سنت، جزو بزرگان اهل سنت، نویسنده این کتاب، این نقل کرده میگه کان عمر یقول لفاطمه، خیلی وقتا عمر حضرت زهرا رو که میدید گفت والله ما رأیت احدن احب و الی رسول الله منک، به خدا قسم هیچ کس رو ندیدم پیغمبر بیشتر دوستش داشته تا تو، تو از همه پیش پیغمبر عزیزتر بودید، میدونست نه. باز در کتابای اهل سنت، من از کتاب اهل سنت نقل میکنم این روایت رو، نه از کتابای شیعه، این آیه نازل شد، سوره نور آیه 36 فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، نور خدا همه جا نیست، نور خدا در اون خانه هایی است که با اذن خدا بالا رفتن و خدا اذن داده که در اون خونه ها اسمش برده بشه، یسبح له فیها بالغدو و الآصال، بامدادان و شامگاهان اهل اون خونه یاد خدا رو میکنم. خونه محل ذکر خداست. خدا رو اینجا میشه پیدا کرد، تو این خونه ها میشه پیدا کرد، نه هر جایی. خود اهل سنت نقل کردن، فقام الیه رجلون، وقتی این آیه نازل شد و پیامبر این آیه رو خوند بالای منبر، یک کسی از وسط جمعیت پاشد گفت ایو بیوت نهازهی یا رسول الله، منظور از این خونه ها کدوم خونه هاست؟ فقط بیوت الانبیاء. پیامبر جواب داد خانه های پیامبران، منظور خانه های پیامبرانه. فقام الیه ابوبکر، ابوبکر هم پای منبر پیامبر بود. فقام الیه، بلند شد، همه دیدن این ابوبکر بلند شد، سوال کرد یا رسول الله هذا البيت منها، این خونه هم جز به همون خونه هاییست که توی این آیه اومده، کدوم خونه؟ و اشار الى بیت علی و فاطمه، اشاره کرد به خانه علی و زهرا، گوی این خونه هم جز همون خونه هاست. قال، پیامبر جواب داد نعم من افضلها، این از بالاترین اون خونه هاست. بله، نه که جز اون خونه هاست، جز بالاترین اون خونه هاست. اینا رو خودشون میدونستن، خودشون میگفتن، یقین داشتن، خودشون نقل کردن. چی شو؟ با همون خونه ای که خودشون سوال کرده بودن چیکار کردن؟ مگه کفر چی آخه؟ مگه تفرعون چیه؟ همینه که پیامبر پرسیدی به دیاد داده، گفته اشاره، خودت اشاره کردی به اون خونه، زیر بار نمیره آدم میده. مگه تفرعون چی؟ جبت و طاغوت یعنی چی؟ یه روایتی رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل کرده، خیلی مفصله، 14 صفحه است. در اونجا نقل کرده که وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش به مدینه رسید و مردم از بریده شدن سر ابا عبدالله آگاه شدن، قوغایی در مدینه به پا شد. در خانه زنان پیغمبر مجالس روزه برقرار شد، مردم گریه و زاری میکردن، شهر به هم ریخت. یکی از اونایی که خیلی گریه و زاری میکرد عبدالله ابن عمر بود. فخرج عبدالله ابن عمر ابن الخطاب صارخاً من داره. خوب به این تعابیر دقت کن. خوب این آقا از خونه می اومد بیرون، به سر و صورت خودش می زد، شاقاً جیبه، گریبان خودش رو پاره می کرد، یقول، فریاد می زد یا معشر بنی هاشم و قریش و المهاجرین و الانصار، ای مردم، یستحل هذا من رسول الله فی اهله و ذریته و انتم احیاء ترزقون، مردم بچهای پیغمبرتون اینجوری کشتن، شما با سر سفره قضا میشینید، لا قرار دون یزید، در مقابل یزید خیلی شلوغ بلوغ میکرد، گریه میکرد، زاری میکرد. خلاصه یه تعدادی رو هم با خودش جمع کرد و گفت بریم دمشق اعتراض کنیم به یزید که این چه کاری کردی. خیلی مفصله. رفتن رسیدن اونجا، میگه خبر، این خبر رو دادن به یزید، گفتن بله پسر فلانی یه چه قوقایی بپا کرده. فقال یزید، خب این عبرت های تاریخ اینجاست، فقال یزید فورتون من فورات ابی محمد. فیلم داره بازی میکنه، نگرانش نباشی. و ان قلیلن یفیق منها، هم تا برسه من مشکلشو حل میکنم، خیلتون راحت بشه. اینا رسیدن دمشق و رفتن دم کاخ و وقت خواستن، ما باید با یزید صحبت کنیم. یزید که اول اونو بهش بگید تنها بیاد، یه من یه حرف خصوصی باش دارم بزنم، بعد حالا بقیه یعنی نهیم. یه باید مجلس یزید شد و تا وارد شد یزید بغلش کرد، پوسیدش و نشون گفت چیه؟ گفت یزید این چه جنایتی کردی؟ ترک و روم و اینا این غلط رو نکرده بودن، تو چی کار کردی؟ چی جنایتی کردی؟ چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ یزید یه نگاهی بهش کرد، یه سوال ازش کرد، خیلی سوال با معناییه. گفت ابو که قلد ابی امر الشام، ام ابی قلد ابا که خلافت رسول الله؟ تو فقط اینو به من جواب بده، بابای من بابای تو رو خلیفه کرد یا بابای تو بابای من رو گذاشت اینجا؟ اینو بقیه بگو، این بگو منشأ اشکال کجاست، ریشه فتنه کجاست، این اول جواب بده. بعد گفت عبدالله دست خط بابا تو میشناسی؟ گفت آره. دستور داد یه صندوقچه یه نامه آوردن، گوی دستخط بابات هست یا نه؟ نگاه کرد، گواره این دستخط بابامه. تو روایت داره که این بوسید دستخط پدرش، خوب بله این دستخط پدرم. گفت این نامه‌ایه که بابای تو برای بابای من نوشته، خودت بخون. قیامت اینجوری آدم رسوا میشه. خودت بخون. به بابات چی نوشته؟ وقت میگم این نامه خیلی مفصله. این قسمت شو من میخونم. دید این نوشته برای معاویه که معاویه من میخوام جریان آتش زدن خانه زهرا رو برای توضیح بدم. خودش تعریف کرد. یه تعبیری توشه خیلی والا اینا بخ نمیکنیم دیگه، میگه معاویه ما با مشورت قبلی این کار رو کردیم. این نکته یه توش، با مشورت قبلی من رفتم در خانه علی رو زدم، فزه اومد گفت چیه؟ گفتم اومدم دنبال علی. گفت علی مشغول نوشتن قرآنه. گفتم برو بهش بگو بیاد، من تا علی نیاد از اینجا نمیرم. دید نشودنیه فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد پشت در ایستاد، گفت ای گمراهان دروغگو، چی میگید؟ از ما چی میخواید شما؟ خودش نوشت که بهش گفتم فاطمه چرا پسر عمود تو رو فرستاده، خودش پشت پرده نشسته، زنها رو فرستاده، تیکه انداخت بر بیرون. حالا جواب خانم ببینید چیه، میگه چرا علی پشت پرده نشسته منو فرستاده؟ دلیلش اینه، طغیانک، چون تو یه بغی داری، چون تو سرکش طغیانکه یا عمر بخرجنی. میگه بهش گفتم یه حرفای زننه رو بذار کنار، برو به علی بگو بیاد، من تا نیاد و او رو برای بیعت به مسجد نبرم دستوردار نیستم. او گفت نمیکنم این کارو، نمیذارم علی رو ببری. خودش نوشته که به فاطمه گفتم لم یخرج جئت بالحطب الجسم، اگر علی بیرون نیاد من میرم هر چی هیزم اینجا هست میارم و از رمتها نارن علی اهلها، این خانه رو با اهلش به آتش میکشم و احرق من وی او یقاد و علی ابن علیون الالویه، یا علی باید بیاد بیعت کنه یا من این خانه رو به اهلش به آتش میکشم. فاطمه قبول نکرد. ای معاویه اخذ تو سوت خنفوس، تازیانه خنفوس رو گرفتم فضرب تو مامون فاطمه رو کتک زدم فقلتو لخالد ابن ولید انت و رجالنا هلومو فی جمعیت، به خالد ابن ولید بقیه گفتم برید ایزون بیارید. فقلتو انی مضرم، باز تکرار کردم گفتم من آتیش میزنم این خونه رو، باور کنید آتیش میزنم. فقالت یا عدو الله و عدو رسوله و عدو امیر المؤمنین. فاطمه از پشت در گفت ای دشمن خدا، ای دشمن پیامبر، ای دشمن امیر المؤمنین، از جان ما چه میخواید؟ من دیگه جواب فاطمه رو با حرف ندادم، فضربت فاطمه بیده من البا با همون تازیانه قنفذ دو دست زهرا رو که به در گرفته شده بود مورد ضرب قرار دادم. تمنعنی من ودهه، آخه نمیذاش من در رو باز کنم. فرمته فتصعب علی، هرچی من فشار میدادم و مقابل من میگردم. فضربت کفیها به صوت فعلما، چنان با این دازمانه به دستان زهرا زدم که صدای نالش بلند شد. فسمعت لها زفیرا و بکا، فکت تو ان علینا و ان قلب ان الباب. نزدیک بود دلم بسوزه، نزدیک بود ول کنم برگردم خانه، اما یاد اون روزهای افتادم که علی با پدران ما می جنگید و خون بزرگان قریش رو بر زمین می ریخت. با لگد محکم به در زدم و قد ارزقت اشیاءها بالباب تدرسو. این در حالی بود که زهرا خودشو به در چسبونده بود که من وارد نشم، اما با این لگدی که زدم سمعتها و قد سرخت سرختن حسبتها قد جعلت اعلی المدینه از بلا. یه ناله دختر پیغمبر زد که مدینه زیر و رو شد و قالت یا ابتا یا رسول الله هاکذا کان یفعل به حبیبت و ابنته. باباش رو زدا زد و بعد ناله جانسوس در زدا زد آه یا فزه الیک فخذینی فقد والله قتل ما فی اشرای. بیا که بچه ای رو که در رحم داشتم اینو از بین برد. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ین قلبون. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو مسلمان بمیران، ما رو تابع و فرمان بردار خودت بمیران، روحیه علو و خود بر تربینی و بقی و سرکشی رو از ما بگیر. خدایا ولایت و ولایت پذیری رو از ما نگیر، ما رو به حکومت مولای اصلی خودمون واصل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد ما رو در دنیا و آخرت از شفاعتشون بهرمند بفرما، حاجاتمون برآورده به خیر بفرما، رهبرمون، علما، مراجع، کسانی که در رسیدن دین به دست ما سهیم بودن از این مجالس بهرمند بفرما، حاجات دنیوی و معنوی ما رو برآورده بفرما، ما رو با معارف و نهج البلاغه آشناتر بگردان و به اون چه که میدانیم عامل قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.